اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام به حضور شما و تسلیت این ایام. در ادامه بحث مقامات زیارت عاشورا و بحث مقام براءت که شما در زیارت عاشورا این را از خداوند متعال میخواید و از خداوند متعال میخواید که این رو رزق شما قرار بده و رزقن البراءت من اعدائکم، رسیدیم به اینجایی که در آخر الزمان براءت یکی از اساسی ترین اسلحه های مؤمن میشه، جوری که اگه شما نداشته باشی جوری با کفار آمیخته میشی که سوا کردنت سخت. و از اون طرف هم گفتیم جای صفت بد در بهشت نیست، برای همین چون مؤمنی جات بهشته اذیت میشی بری بهشت. چه تو این دنیای دوچار بلاها میشی، موقع مرگ سخت جون میدی، برزخ اوضاع خوب نیست، روز حشر اذیت میشی تا بخوان اون صفاتو ازت جدا کنن. فلذا مؤمن برای اینکه بخواد راحت سر راست بی دغدغه به قولی به اون منزل مقصود خودش برسه، باید تو این آخر الزمان مثلا براءت رو خیلی جدی بهم. و براءت هم عرض کردیم فقط این نیستی که بگری 1400 سال بشه که پیدا کنی بهش فوش بدی، از اون طرف سر تا پات رفتارت شبیه همون کسی باشه که بهش داری فوش میدی. اون صفات رو باید بتونی تشخیص بدی. جان قرآن میفرماد ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، میگه خودتون شبیه اون کسایی نکنید که ظلم کردن. فتمسکم النار، مس یعنی تماس، میچشونم بهتون آتش. ف یعنی بلا فاصله، پس نتیجه نزدیک، آتیش بهتون میچشونم. ما حرف خداست، شوخی هم نداره، دروغ هم نیست، صدق الله. آخر با هر با قرآن میخونیم آخرش هم میگیم صدق الله. و ما لکم من دون الله من اولیا، جز خدام هیچکی نمیتونه کمکتون. ثم لا تنصرون، کمک هم نمیشید. فکر نکن جگیم دستتون رو میگیره، باید از این صفات زدوده بشید خودتون. فکر میکنی سبک، گفتیم آخر زمان چرا کار سخت میشه؟ چون اصلا سبک زندگی دین اونا میشه. این اونا میخوابه، این اونا بیدار میشه، این اونا لباس میپوشه، این اونا غذا میخوری، روز به روز مداخله اینا سبک زندگی زندگیتو بیشتر میشه. شما الان خدا وکیل مثلا سبک زندگی خودتون رو 10 سال پیش مقایسه کنید، چقدر به قول خارجی شدیم. غذاهات تا اونجوری میشه، حرف زدن اونجوری میشه. حالا بخشی از این آسیبی نمیرسونه، بخش قابل توجهش چیه؟ آسیب میرسونه. و اینم به شما بگم سبک زندگی دنیوی اونا الزاماً کار درستی نیست، چون اونا علم به همه چیز ندارن، هر چیزی باید آزمایش بکنن. یه داروی رو کشف میکنن 20 سال 30 سال آزمایش میکنن، بعد به نتیجه میرسن به درد نمیخوره، میذارن کنار. ما بچه بودیم دست زخمی شد مرگ و کرم میریختن، بعد یوی جمع شد گفتن سرطان زا بوده. 50 سال به دست مردم از اینا میریختی دواگلی. آقا نه بتادین. حالا 5 سال دیگه میگن آقا بتادین هم جمع بکنی چیز دیگه. اینا علمشون اینجوریه. ببین من مثال برای شما میزنم، جلسه قبلی هم گفتم اینجا جا داره گفته بشه دوباره. مثلا تو آمار سرطان تو دنیا کشور فقیر و بدبخت اول نیستن تو سرطان. تو سرطان دانمارک الان اوله تو دنیا. دانمارک کشور اول سرطان تو دنیاست. یک سوم مردم دانمارک در معرض سرطانن، در معرض سرطانن. بعد دانمارک ایرلند، استرالیا، فرانسه، نیوزلند، آمریکا، بلژیک، نروژ، کانادا، چک. یک دونه کشور اسلامی توش نیست، یک دونه کشور آفریقایی توش نیست. چرا؟ اسلام گفت سگ تو خونت نیار، این آورده. اسلام گفت عرق نخور، این داره میخوره. اسلام گفت گوشت خوک نخور، این داره میخوره. حالا حتما باید 50 سال دیگه علم بیاد به اینا اثبات کنه آخ آخ علت اصلی سرطانه چه میدونم مثلا ریه گوشت خوکی بود که میخوردید. حالا این 50 سال اینا که بدبخت شدن چی؟ شدن که شدن به درک. ما باید آزمایش کنیم هر چیزی رو. پس میخوام بگم حتی این اختلاط الزاما تو دنیا هم حتی به چیزی به نرسونه. فکر نکنید اینجوریه. قرآن یه با ما هشدار میده، میگه وقت شرک اینا وارد زندگیتون نشه. قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی، انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه، هر کی میخواد به لقاء الله برسه، فلیعمل عملا صالحا، بعد عمل صالح انجام بده، ولا یشرک بعبادت ربه احدا، احدی رو این یعنی چه، من جز خدایی که دیگر برسم، نه، عبادت الزاما نیست بگه سبحان ربی ال ایکس یا ایگرگ و به همده، تبعیت مساوی با عبادت میشه. ولا تعبد الشیطان، یعنی ولا تتبع الشیطان، شیطان رو عبادت نکنه. خب کی میری تنر بذاره بگه شیطان رو بپرسته؟ یعنی شیطان رو تبعیت نکنید. کسی که ازش تبعیت میکنی شما عبدش میشی، توزه عبادت رو آدم در میاد. احدا، اگر اون مقام بالایی رو میخوای، اینا ها به شما بگم. در روایت ذیل این آیه از این شرک خفی خیلی تشخیصش سخته و درگیر زندگی اون میشه با عنوان شرک خفی یا مغفور یاد شده. روایت فراوانی داریم که من ازش حالا فعلا میگذرم. یعنی ذات فرهنگ غرب، ذات مدرنیته با ذات اسلام در تضاده. اسلام میگه اگه خوبی میکنه قایم کن، غربی ها میگن تو بقو کرناش کن، عکس بگی بذار تو صفت، لایک جمع کن. اسلام میگه پول خرج کن، به فقرا کمک کن، و من یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه، برو بگرد یکی پیدا کنمش پول قرض بده. اونجا میگه شیشتون هفت و سفت و شست و چک بگیر ازش، تازه مگه سری که درد میکنه دستمال نمیبندن. انان مال خیش به غیر وام مگذار، که پس گرفتنش کمتر از گدایی نیست. در اسلام قرض گرفتن مکروهه، قرض دادن مستحبه، قرض گرفتن چیه؟ مکروه. میگه از این ورم جامعه رو پررو نمیکنه که همه دنبال بیفتن پول مفت بگیرن. در اونجا قرض که چه سهله، میگه هر چی مفت پیدا کردی بکن، ضامن بر توی قانونه. قانون نبود همدیگه رو میخورن. من به شما بگم ها، اینقدر میگه غرب با فرهنگ فلان، بله خیلی جاها اینقدر قانون اینجوری کردن شده جزی از زندگیشون، اینقدر براشون تکرار کردن. یک فیلمی هست خیلی جالب، توی موبایله در اومده، من قبلا راجع به کلی سخنرانی کردم، یادم فیلمش هم در اومده. سگ گرسنه‌شه، پشت شیشه وایستاده، پشت در کشویی شیشه‌ای وایستاده، درو باز میکنه، غذا رو میگیره جلوش، سگ نمیاد بخوره. هی اینجوری میکنه، گرسنه‌شه نمیخوره. چرا؟ چون تو مخش این چپوندن که این هست که جلوی تو همیشه شیشه ایه، با پوز 20 بار خورده به اون شیشه، شیشه رو برداشتن نمیاد اون طرف. بو میکشه، غذا رو داره میبینه نمیاد، میگه چیزی اینجا هست نامرئی منو میگیره. یه بار تو سخنرانی گفتم کنه رو به هم دارن میندازن توی لیوان، این میتونه بپره بیرون، بر یه شیشه نازک میزنن روش، این 10 بار میپره کلش میخوره به این شیشه، بعد که شیشه رو برمیدارن تا آخر عمرش تو لیوان گیر میکنه، نمیپره بالاتر. این ارتفاع تو ذهنش ثبت میشه، دیفالت به قول دیگه نمیتونه، بای دیفالت نمیتونه از این بیشتر بپره. میگه بیشتر از این پریدن یعنی درد. بعضی موقع قوانین بله درست ذات ما میشه، اما با این وجود نگاه کنید سیل اومد تو آمریکا چی شد؟ دوربین از کار افتاد، یو پی اس ها سوخت و برق قطع شد و همدیگر داشتن میخوردن. تو ایتالیا این راننده اتوبوس ها اعتصاب کردن، این هندی ها سوار سقف اتوبوس شده بودن. ضرب قانون اینجا نگرش شد. این نیستش که عالمی رو شما، عالم محضر خداست، در محضر خدا معصیت نکنی، خبرها نیستش که. دستگاه شیطان که ما از اون باید اعلام براعت بکنیم، دنبال شرک جلیه. این اگه بتونه میگه انا ربکم الاعلا، نتونه چی؟ در بستر دیگه اینو فراهم میکنه و کارشو پیش میبره و این خطرناکه. این خیلی تونده. امام با امریکا میگه شیطانو بزرگ، برای چه گفت سبک زندگی تو اینجوریه. جالب الان فرانسوی ها نسبت به محصولات سینمایی امریکایی ها اعلام هشدار دادن، یعنی در فرانسه شما از یک ساعت بیشتر در سال حق ندارن برن شرکت هاشون فیلم امریکایی بخرن پخش کنن. هشدار داده وزارت فرهنگ فرانسه، میگه نمیخوایم فرهنگ امریکایی فرهنگ فرانسه رو نابود بکنه. یعنی فرانسه از امریکا میترسه. این فرهنگ وسترنیزه کردن دنیا. بعد ما اینجوری گاردمون رو باز گذاشتیم. ما تعارف نداریم دیگه، این اتفاق هستش دیگه. دستگاه سید و شهدا ما رو وارد این مبارزه میکنه. ناخودآگاه میای هیئت، اصلا از همین شروعش تو وارد مبارزه با این سیستم میشی. همه چیش برعکس اوناست. و یاد میگیری و تربیت میشه، همینجوری میری بالا. و مهمترین چیزی که تو این دستگاه به تو میدن این آیه قرآنه. و یدع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم. میگه پیغمبرا که اومدن این اغلال و اسارت و غل و زنجیر و اینا رو از دست و پای مردم باز کردن. مثلا امام حسین اومده تو بردگی نکنی، آزاده باشی، حرف زور قبول نکنی، ولو تیغ بذارم بیخی گردنت. گفت خواهد من بکشی از من پیه باد رو قتلی بسم الله بیم. این چیزا می ترسم مگه؟ احلا من الاصل. تمام این فرهنگ میگه بدو برای خوردنی ها، خوشمزه ترها، اون چیزی که بیشتر بهت برسه. اون طرف یعنی همه اینا از مرگ در میرن. قرآن میگه که چی؟ میگه هر کدوم اینه دوست داره 1000 سال عمر کنه. درسته؟ میدونی که فرهنگ غرب هم متأثر از فرهنگ یهود ها. من قبلا یه سخنرانی کردم 5-6 سال پیش دانشگاه علوم حدیث شهر ری، که این اسم هایی که بعدا در جریان مدرنیته در غرب شکل گرفت، دونه دونه آیات توراتش هم خوندم که کدوم چطور در جریان رنسانس برخی از فلاسفه یهود و برخی از خاخام های یهودی اینها رو بعد از مسیحیت اون خلاء دینی که به وجود آمده بود آوردن تو مغز مردم کردن. و جالب، سردمدار این جریان رو در قرآن کی معرفی میکنه؟ یهود. و قالت الیهود ید الله مغلوله، دست خدا بسته است. امروز فرهنگ غرب چی میگه؟ میگه دست خدا بسته است. خدا کاری از دستش برمیاد؟ همه کارو خود بکن، خدا کاری نیست. قرآن میگه قالت الیهود. در زیارت عاشورا اسست اساس ظلم و الجور کیه؟ یهود. تو لعنشون میکنی. میدونی کیو داری لعن میکنی؟ عموم تفاسیر روایت یعنی یهود. و بنا علیه بنیانه، بنیان اینو گذاشتن، نبود که بیان یه سیخی بزنن در برن. بنیان و ساختار ظلم و جور رو چیدن اینطور. این بنیان وقتی شکل گرفت و وابستگی برات به وجود میاره. وابستگی تو به چی؟ به چیزای محدود. و انسان چون روحش لایتناهی خواهه، بی نهایت خواهه، اذیت میشه. هی دغدغه و ترس از دست دادن اونو پیدا میکنی. نکنه این ماشین از دستم، نکنه این گوش رو ازم بدزدن، نکنه. حزن و اندوه سراغت میاد. این همه سعی کرده رفاه برشون به وجود بیاره، برید از مردمشون بپرسید ببینید چطور دور چهار افسردگی هست. قرآن این چی میفرماد؟ میفرماد که الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون. میگه کسی که ولی خدا شد، جز دوستای خدا شد، کسی که ولایت الله پذیرفت، ولا خوف علیهم، اینا که دیگه ترسی ندارن از چیزی. ولا هم يحزنون، غم و عارف بر غم و شادی بر عارف چه تفاوت دارد؟ ساقی یا باده بده شادی آن کین غم از اوست. آهای دختر علی چه دیدی امروز تو این کربلا؟ فرمود ما رأیت الا جمیلا، ما که جز خوبی قشنگی ندیدیم. ولا هم یحزنون، اینی که اینجا گفتم یه آیه اینجا براتون تفسیر بکنم، داخل پرانتز میگم دیگه، به قولی تو پاکت میگم، اهل فن میگیرن. اون کسی که کنار پیامبر بود توی غار، دائم پیامبر بهش چی میفرمود؟ ولا تحزن ان الله معنا. اینقدر حزن نداشته باش، انقدر نترس، انقدر استرس نداشته باش، خدا با ماست. این ور میگه کسی که از اولیاء الله باشه چی؟ ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اصلا این عرصه ابو عبدالله یعنی شادی، استرس افسردگی معنی نداره. بعد هیئت نمیتونی خنداتو جمع بکنی. این سرور و بهجت و شادی بعد از گریه امام حسین دیدید؟ شما یه نفر آدم عادی میبینی میخوری یه خورده گریه میکنی سردرد میگیری، این گریه هیچ چی نداره، این جریان اصلا همه چی شادی. شوخی های زمان جنگ و وسط زیر تیر و ترکش یعنی مرگ رد میشد، شوخی های با هم میکردن که الان نقل میکنن، یه سری کتاب های با من خونپاره چاپ شده بود اینا، آدم تعجب میکنه باور نمیکنه. من چند وقت پیش سوریه بودم، اونجا ما تا نشستیم توی ماشین یه راننده لبنانی داشتیم، یهوی برگشت یه حرف خیلی عجب غریبی ما زد، فارسی چیزی گفت، حالا من نمیتونم پشت میکروفون بگم. بعد من مردم از خنده، گفتم اینو کی بهت یاد داده؟ گفت فلانی، یکی از همین بچهای رزمنده اونجا. گفتم یه نفر خیلی ما ایرانی ها عزیز باشه برامون، این حرفو بهش میزنیم. یعنی همونجا هم نگاه کن وسط جنگ دله میکنن، شوخیشون سر جاشه. مگه نبود بابا رزمنده تو شهید میشد؟ آوردن میکروفون جلوش، گفتم چی؟ گفت من فقط یه وصیتی دارم به هم. گفت چی؟ گفت تو رو خدا این کامپیوتری که میفرستید جلدشو نکنید، من یه بار رب نصیبم شده. تو اون اوضاع میفهمی یعنی چی؟ یعنی کسی که غم نداره تو دلش، غم مال اون بدبخت بیچاره یه که چی؟ همه چیش تموم شده. کسی که خدایی شده تموم شدن معنی داره. ما موارد داریم در تاریخ نقل شده شب عاشورا با هم شوخی میکردن، بگو بخند داشتن، یک سریشون برداشته بودن رقص شمشیر شروع کرده بودن. چرا؟ چون این که حزن نداره، اصلا بن‌بست وجود نداره برای جریان. کشته بشی پیروز بشی، خب کجا داری همچه چیزی؟ برو با امریکایی بگی تو کشته بشی پیروز. این میشه که محسن حجاجی رو یارو میگیره، اون ترسیده مثل شیر داره میره، و سرباز آمریکایی رو، کماندای دریایی آمریکایی رو که بیشترین دورار دادن اونجوری مثل بچه زده اون گوشه، تازه واسه قضاش هم دادن نشوندنش اونجا داره گریه میکنه. کماندای مارینز انگلیسی رو گرفتن شلوارشو خیس کرده بود. هست تو فیلما نگاه بکنید، تو همین فیلمایی که گرفتن اینا رو، فکر کن اسم مستندش هم ساختن شکست هیمنه، قشنگ شلوارش خیس، تابلو تو دوبی. اگر وصل شدی به دستگاه ابا عبدالله حزن نداره، دستگاه ابلیس حزن میاره، وابستگی به چیزهای محدود میاره، فلزا همیشه توسیده. امروز امریکا در صدر کشورهای افسردگی دنیاست طبق آمار، آمار این خود سازمان جهانی. امریکا، مردم امریکا بیشترین افسردگی رو در کل مردم دنیا داره. خودکشی گویان، ژاپن، کره جنوبی، سریلانکا، لیتوانی، سورینام، موزامبیک، تانزانیا، نپال، اینا کشوری که توشون خودکشی خیلی بابه. ژاپن؟ بله. برای اینکه اونجا این مدرنیته از این چی ساخت؟ ربات. منظمن؟ بله، منظم، برای اینکه سریعتر سر کارت برسی، کار تحویل بدی. با یکی از این کره جنوبی‌ها داشتیم صحبت می‌کردیم، دیوانه شده بود بدبخت. گریه می‌کرد دیگه. میگفت ما رو بدبختمون کردن، صبح و شب یعنی بعد فقط باید کار بکنیم. اومده بود ایران داشت اشغال میکرد، میگفت کیف میکنید شما؟ مملکت اصلا کشور اشغال دیگه، راحت ساعت 10 صبح داریم میره سر کار، کجا خواب مونم. متروها در ژاپن اگر یک دقیقه دیر برسن به شما یک کوپونی میدن که برید سر کار، بگین یک دقیقه که دیر رسیدن به خاطر اون ایراد از مترو بود، یک دقیقه تو باید خودتو برسونی. شیطان در سه مرحله به جنگ با جبهه خدا آمد، همزاد، نفخات، نفثات، با سه نقطه، نفثات فلوقت. همزاد، همز، تحقیر کردن. در این مرحله اولیاء الله رو تحقیر کرد، اولیاء الله تمسخر شدن، اولیاء الله رو تحقیر کرد. چیکار میکردن؟ بر روی 70,000 تا منبر امیرالمومنین لعن میکردن در زمان بنی امیه. اول باید اتیکت چسبون به اولیاء الله، جلوی نور رو گرفت که مردم دیگه ذائقهشون تغییر کنه. این حسینیت بگه تمام درا رو پرده بزن که چی؟ مردم دیگه از بچگی اصلا نور رو نشناسن. عبارت عجیب غریبی اومده راجع به این که چه کارهایی میکردن برای اشای لعنه بر امیرالمومنین. تا زمان عمر ابن عبدالعزیز هم بود چون تو این پادشاه های اموی نباید این خلفای این پادشاه دیگه پادشاه بودن، پادشاه اموی این یه خورده بقیشون بهتر بود. اینم جرئت نداشت لعن امیرالمومنین رو برداره. یه داستان چی تمام فقهای بنی امیه رو دعوت کرد، فقهای حکومتی رو درباره رو دعوت کرد به پزشک خودش که از یه دین دیگه بود، گفت دخترمو خواستگاری کن. این تو جمع برگشت گفتش که من میخوام با دختر شما ازدواج. گفت من نمیتونم دخترم به تو بدم، تو کافری ما مسلمونیم. گفت پس چرا پیغمبرتون دخترشو به یه کافر داد؟ هماهنگ شده بود این دیالوگا با خودم عمر بن عبدالعزیز، هماهنگ شده بود. گفت چه دخترتون داد؟ گفت که؟ گفت فاطمه رو دادن به علی علیه السلام. بعد اون گفتش علی از بزرگان اسلام بود. گفت پس چرا لعنش میکنید؟ گفت وای آقای این بلند شد جواب اینو بدید. هیچ کی نتونست نطقو کشه. از اون روز به بعد لعن ممنوع شد. تا زمان عمر بن عبدالله، تا زمان امام صادق علیه السلام قبر امیرالمومنین مخفی بوده. تا زمان امام صادق علیه السلام قبر امیرالمومنین مخفی بود. برای چه چون پیدا میکردن میرفتن جسارت میکردن اونها. این مرحله حمزه. تو مرحله این نفخات بدل سازی کرد شیطان. یعنی در مقابل امام عادل اول زد، بعد کنار امام عادل چی قرار داد؟ امام جائر. اینجا امیرالمومنین مثلا در مورد سقیفه برمیگرده میگه تصمیم بگیرن منو انتخاب کنن یکی دیگه، من کی برابر با اونا بودم؟ یعنی اونا کی اینجوری میگن اونا کی با من برابر بودن که حالا مثلا یا در مورد شورای شش نفره حضرت میگه یعنی چی مثلا من بین اونها باشم؟ یا حضرت در مورد معاویه میفرماد الدهر انزلنی ثم انزلنی ثم انزلنی، این دنیا اونقدر منو پایین کشید اونقدر پایین کشید اونقدر پایین کشید، مردم دارن میگن معاویه و علی اسم منو دارن کنار این یارو میارن. بدل سازی میکند، بدل هر چیز رو میسازه شیطان. اگر مجاهدت خوبه پدر اینا رو در آورده میاد مجاهد قلابی میسازه، داعش تکفیری ها همه چی رو بدلش رو میسازه. از قضا بودن بدل خود نشانه ایست که اصل وجود دارد و قیمت دارد. اگه ریزه نفر اومد یه تراول پنجایی بدلی به شما انداخت، این یعنی چی؟ شما گول خوردین و گرفتی؟ یعنی یه تراول واقعی 5000 تومانی چیه؟ هست دیگه. این برخی از بزرگان اهل سنت نکته جالبی دارن، میگن هر کسی اگر امام نداشته باشه کافره، یعنی امامت رو از اصول دین دونستن. منتها امام رو کی معرفی میکنن؟ اون کسایی که مقصود خودشونن. از این چی میفهمی؟ از این بدل سازی که بله امامت اصلی هست دیگه. یا این روایت در صحیح مسلم که خیلی روایت عجیب غریبیه، هنوز اهل سنت بعد از 1400 سال نمیتونن مصداقشو پیدا کنن. پیامبر فرمود بعد از من 12 تا خلفا اثنا عشر، 12 تا خلیفه، اثنا عشر خلیفتن، اثنا عشر نقیبن، اثنا عشر رجلن، اثنا عشر قیمن. 12 تا خلیفه، 12 مرد، 12 قیم، 12 نقیب بعد از من میان. بسم الله کلهم من قریش، پیدا کنید 12 تا رو. بالا تعداد خلفا که تعدادش خیلی بیشتره ها، خلفای راشدین و خلفای اموی و خلفای عباسی رو شما جمع بزنید که تعدادش خیلی بیشتره. اینا رو جمع نزنید با هیچ جوری جور در نمیاد، موندن چیکار کنن؟ و در درون روایت این هستش که این امر تا قیامت هستی 12 نفر. از تو همین چی در میاد؟ که هر زمانی باید یکی از اینها باشه. از تو همین غیبت طولانی و عمر طولانی امام زمان در میاد، تو همین روایت قابل اثبات. و جالب اینجاست که برخی از اینا در کتب معتبر خودشون رو این رو در باب این حدیث رو تو کجا آوردن؟ تو باب امام زمان آوردن، تو باب مهدی آوردن. که پس یه ربطی بین مهدی و این 12 تا وجود داره دیگه، به تو اون باب آوردید. مرحله سوم تو نفثات نسخه میده شیطان، میگه این نه، این با این برنامه ریزی، این مرحلهش بدبخت کرده همه رو. یعنی مرحله یکی شد صدی به منشون که امیرالمومنین بعد بود فلان، میگه برو پی کارت بابا، امیرالمومنین قبول نکن بیا اینو قبول کن، برو پی کارت بابا. اما تو این سومی گیر میافتی. از اون دوتای اولی راحت میتونیم به راحت اعلام کنیم، تنقیص کنن مقام اهل بیت و اعلام برائت میکنن، یکی جا بیا جای امیرالمومنین جا بزنن اعلام برائت میکنن، اما این یکی درگیرشه. شیطان تنوع میاره، شیطان القای نیازهای کاذب میکنه. این با این نیازهای کاذب پدر ما رو درآورده. ببین انسان یه سری نیازها داره، باید هم اینا برآورده بشه. اما انسان، ببین چی میگم، انسان عبد عاداتشه، انسان بنده عادتهاشه، انسان برده اون چیزی که بهش عادت میکنه. الان من و شما گوشیمون همراهمون نباشه آسی میشیم، کارامون عقب میفته. 30 سال پیش چرا کسی آسی نمیشد گوشیش همراهش نبود؟ ها؟ چون اصلا نیاز به داشتن گوشی در او به وجود نیامده بود. کسی که سیگاری نیست هیچ وقت هوس کشیدن سیگار نمی کنه، چون هیچ وقت نیاز به کشیدن سیگار رو در خودش به وجود نیاورده که حالا بوده بره این سیگار رو بکشه. بعضی از این معتادا که الان ماشاءالله به دادم باید بگه نگه چی بگیم، حالا ماشاءالله من یه خورده حالت مزاح اینجا داره که کم هم نیستن، میبینیش نشستن دارن نمیدونم یه سیخی برشن میزن تو صندوق صدقات، نمیدونم اون طرف نمیدونم چی، ترسشون ریخته دیگه، درسته؟ میبینی چرا؟ شدت اون نیاز. اون به چی نیاز داره؟ به کشیدن کراک. تو چرا این کارا رو نمیکنی؟ من نیاز به کراک رو در خودم به وجود نه. یه چاله رو میکنن، بعدا میرن اون چاله رو چیکار میکنن؟ پرش میکنن. میگه من از اول اون چاله رو نمیکنم، سرمو رو گنده سالم اینجا نشستم. هی خماری هی پر کردنش. کسی هم این اعتیاد رو چیز خوبی نمیدونه تو کل دنیا. اما جاهای دیگه شیطان داره همینجوری ما رو معتاد میکنه، نیازهای در ما به وجود میاره. من دانشجو بودم یادم با یکی دوستان گفتم که ای گفتی چی میچسبه؟ گفت چی کار کنم؟ گفتیم الان بریم یکم پنیر تبریزی بگیریم، گردو هم که مثلا هم داشتیم یا میگیریم، یادم یه نون سنگک بریم یه نون پنیر گردوی مثلا اینجوری بزنیم و فلان. توپی گو آره خیلی خوبه، داشتیم میرفتیم از جلوی کبیر رد شدیم، لامصب یه تیکه دنبه انداخته بود توی زغالا. 10 قدم رفتیم من به اون نگاه کردم، اون به من نگاه کرد، 10 دقیقه اومدیم رفتیم تو کبابی، برنامه عوض شد. آقا در ما نیاز به وجود میاره اون کبابی با اون بویی که را میندازه در شما نیاز به، چون قبلا تموم چشیدی. شیطانی که از کار میکنه چه اینجا قول دو نسخه دادن ها، میاد نیازهای در ما به وجود میاره، صبح تا شب بعد بدوی برای اون نیازها رو بود. امروز توقعات ما چی شده؟ خدا وکی نمیخوام سمبولیک حرف بزنیم، خدا توقعات بالا نرفته؟ صبح تا شب هم داریم سگ دو میزنیم، ببخشید دیگه جامعه شدیم، سگ دو میزنیم برای چی؟ برای پر کردن توقعات. خب از اول به وجود نمیاد. مگه میشه طرف رفته جهیزیه گرفته، جهیزیه چای شیرینش برقیه، قاشقه برقیه، یعنی اینجوری نگر میدونم براش میچرخون تو. اون نیاز وقتی به وجود آورد میاد چیکار میکنه؟ جهیزیهش عکسش میذاره تو اینستاگرامش، بعد این دختره نگاه میکنه اما اون کم نیارم، آه نیاز درش به وجود اومد. چقدر سرمایه داره خرج حباب میشه، چیزی که ابدا استفاده نمیشه. خونه ها پر از وسایلی است که استفاده نمیشه. خب اگه نیاز نداشتی برای چی؟ نیاز کاذب بود. شیطان ملعون با این ساختارش و این حکومت طاغوت، این یه مش آدم پخمه نیستن ها، برنامه ریزی داره از روز اول حضرت آدم رو زد زمین تا همین قال فبعزتک لاغوینهم اجمعین، همه شون رو گمراه میکنه، شوخی هم نداره. به عزت خدا قسم خورده قبل از این که بهش بگن ابلیس، لقبش عزازیل بود، یعنی عزیز خدا، به همون صفت هم عمدن قسم خورد. به شکست ناپذیری خدا قسم خورد که شکستشون میدم. گاهن یک سری نیازها در ما به وجود میاره که پاسخ اون بسیار کمه، یعنی برای به دست آوردن اون یه موقع از نیاز به تشنگی، نیاز به آب، آب دم دسته میری میخوری. یه موقع از نیازی در تو به وجود میاد بابت چیزی که دم دست، بگید خیلی کمه، فلذا تو تا آخر عمرت نیازمند و به عبارت دیگر برده باقی میمانی. این کاری که کرده یعنی سخنرانی گفتم با یکی از این دوستان یک کاری داشتیم تو قله دماوند، اونجا یه روستایی هست به اسم رینه، چه کاری داشتیم، یه ماشین از این ماشین گرون قیمت خیلی گرون به قولی داره، سوار ماشین شدیم و اصلا همجوری با ماشین رفتیم بالا، انقدر رفتیم بالا این یک گله اونجا بود، این سگه ماشین ندیده بود فکر کنم، تعجب نگاه میکردیم ماشین این چیه. بعد گفتم چه ماشین خوبی، گفت داره بله، گفت 700 میلیون پول دادم برای همچین روزی. بابا نوش جونت. موقع برگشتم من گفت بیا پشت رول بشین، گفتم نه. گفت بیا پشت رول بشین نه ماشین، گفتم امکان نداره. گفت چرا، گفتم نشستن پشت رول این ماشین همانا دیگه ماشین خودم فرداش میشه فرقون می دیوونه. الان به من بگیم میگم بهتر ماشین دارم یا ماشین خودم، قلقش دستمه که ترمز بگیرم وایسه با اون دوبار ترمز بگیرم دیگه ماشین خودم دوغه رو نمیازه. این چرا لغلغ میکنه، چه صدا میده، این چه کمک فناری، این چرا من که 700 میلیون پول ندارم و 100 سالم داشته باشم نمیخرم همچین چیزی، چرا باید سوار اون بشم؟ باید مقابله کرد با خواسته هایی که منطقی و معقول نیست و بالبراءت من اعدائه قبل برایت من ادای کنم. این کارا میکنی؟ میگه یکی از کارهایی که قارون میکرد و به واسطه این کارها خدای اینو چپون تو زمین، شوخی نیستا، ببین چقدر این کار زشته، تبرج مالی میکرد، میومد بین مردم میچرخید، به ریشش یاقوت میچسبون، لعل و یاقوت اینا، چهار تا آدم هم زیر تختشو میگرفتن میبردنش بالا راه میرفت، مردم که میدنش گفتن انه لذو حظ عظیم، خوش به حالش، عجب حالی میکنه آیه قرآن، مثل همینایی که چی میرن دور دور. از نظر الهی این کار غلطه و اون حق اون فرد مستحق عذاب الهیه، چون در مردم نیازی به وجود میاره، همه که نمیتونن پرش سوار بشن که. این آدمی که دست زنشو آرایش کرده میگیره تو خیابون میچرخونه این شب عروسیش، در اون مردم نیازی رو به وجود میاره، در اون نوجوان، در اون جوانی که ازدواج نکرده نیازی رو به وجود میاره که اون فعلا فرصت رسیدن و امکانات رسیدن به اون رو نداره، این آدم مستحق عذابه و بالبراءت من اعدائه کن. شیطان برای من و شما نهایتاً در مقابل این نیازها آسایش میخواهد بدهد که اون هم به همه نمیدهد، چون پول در دنیا کم است، متراژ زمین در دنیا کم است، زمین نمیتونه بشه دوتا، اینقدر پدر سوختن به مریخ طمع کردن، به ماه طمع کردن، میگن بریم اونجا اونجا هم جای درست کنیم بر خودمون، درسته یا نه؟ خدا بهت آرامش میده. فرض بکنید ما یه کاری بکنیم، یک ساعت بشینیم دور هم یه کاری کنیم که فکر دنیا مشکلاتی که داریم از سرمون چی بشه بره بیرون، این کار خوبه یا نه؟ نه. چرا؟ چون بعد یه ساعت میخواد چیکار کنی؟ دوره برمیگردی که طرف ماشینش خرابه، لق لق صدا میده، یک ساعت پنبه میکنه تو گوشش، به همین میزان مضحک این کار. اسلام میگه بیا فکر کن چرا این مشکله، شاید اساسا همچین چیزی مشکل نیست، اسلام بهت آرامش میده. یک خنده الکی بشیم دور هم بکنیم، یادمون رفت، یک ساعت یادمون رفت، پنج ساعت یادمون رفت، یه موادی بکشیم مشکلات دو ساعت یادمون بره، بعد دو ساعت چی؟ برمیگرده، بدتر هم برمیگرده، در تضاد با اون خنده برمیگرده. یک تصویری از یک سرباز ایرانی جفوا از بیخ ران قطع شده تو بغل رفیقش به عنوان مثلا مثل بچه بغلش کرده، شوخی دارن میکنن، قه قه داره میخنده، این اصلا بنبست نداره که، تیکه تیکش کنی بنبست نداره، این آدم آرامش داره. برای همین میگم مؤمن آرامه. مؤمن در وجودش چیه؟ خداوند انزل السکینه فی قلوب المؤمنین، خدا سکینه و آرامش رو برای مؤمن قرار داده. غیر مؤمن استرس داره، مؤمن که استرس نداره، مؤمن که استراب نداره، که به درک بودم من وظیفه‌مو انجام دادم دیگه، نمیتونم جلو بقیه چیزا رو بگیرم، شد که شد. مؤمن به خدا اعتماد داره، مؤمن به خدا خوشگمانه، چون خوشگمانه میگه اگه این اتفاق تو زندگی مفتاده از سمت اوست، چون اطمینان دارم خیرمو میخواد، پس این اتفاق بهترین اتفاق. مؤمن اون کسی که تو گودال قتلگاه این جملات ازش صادر میشه، رزن به رزاک، راضیم به رزا، تسلیما لعمرک، لا معبود سواک، هیچ خواستنی جز تو نیست، چقدر دوستت دارم. این میشه مؤمن. اهل بیت، دستگاه اهل بیت، اون بحث شفاعت، مقام شفاعت رو که عرض کردم، اینا اون وسط قرار میگیرن. از یک طرف یقیمون الصلات، نگاه کن، یقیمون الصلات یعنی ارتباط با کی؟ خدا. از این طرف هم یعتونن، ارتباط با کی؟ مردم. میگیرن میدن، میگیرن میدن، هیچی برای خودشون جمع نمی کنن. اما دستگاه ابلیس که بعد از اون براءت جز، اهل جمع کردن برای کیه؟ برای خودش. پخش کننده نیست. امام مجتبا چند مرتبه کل ثروتش رو پخش کرد. گرسنه بودن اهل بیت، روزه گرفته بودن، طرف اومد در زد مسکینن و یتیمن و اسیرا، که این ظاهر آیه است و باطن آیه میده که مسکین یعنی کسی که ساکن شده، یعنی زمینگیر شده. یتیم، یتیم یعنی کی؟ اونی که از تربیت اهل بیتی فاصله، میگه ایتام آل پیامبر، میگه شیعیان ما یتیمای ما هم. بهشون برسیم. اسیرم بالاتر آیاتشو براتون خوندم، اون کسی که تو قلو زنجیره، میگه از اینا غذا بخواید اینجوری دستتون رو میگیرن، گرسنه باشن میذارن تو دهان شما، برید از شر قلو زنجیرا، اون قلو زنجیره که نمیبینید. بدترین نوع اسارت اینه که شما تو قلو زنجیری باشی که نمیبینیش، تو قلو زنجیری باشی که میگه برید بخواید از شر اون در امان بمونید، برید از اونها آزادتون بکنن. امیر مؤمنان میفرماد، عجیبه، یک شب حتی یک شب سر سیر بر زمین نگذاشتم، شاید در یمامه کسی گرسنه بخوابد. این میشه امام عادل. امام جائر چی؟ همه رو جمع کرد، فرعون استخف قومه، میگه قومش ازش میترسیدن، فکر نکنی دوستش داشتن، از ترس قوانینش بود حرفشو گوش میکردن، حکومت قوانین، اول جلسه گفتم ازش میگه، بعد میگه انا ربکم الاعلی، روزیتونو من میدم، جونتون دست منه. این طرف یک کسی مثل امیرالمومنین گرسنه میخوابه، شاید تو یمامه که بشه گرسنه بشه. علی خلیفه شود پیرمرد بیغوله، شعر قشنگی داره، یکی است در نظرش با حسن که فرزند است، عدالت رو اینجوری رعایت میکنه. ما یک ده دقیقه فرصت داریم، من یکی از مقامات رو باز بکنم، مقام شفاعت رو چون قبلا گفتم، یک روایت فقط برای شما بخونم و برم سراغ مقام خونخواهی امام حسین. در باب زیارت امام حسین ثواب‌های زیادی داده شده. یکیش اینه که زائر امام حسین، زائر پس رفت دست زد به حرم، ساک ساک برگشت، نه ها، اونم کلی اجر و قرب و اینا داره، اون کسی که قلبش زائر امام حسین شد، دور امام حسین فقط داره میچرخه، مرکز توجهاتش شد ابو عبدالله، از زندگی دشمنان و سبک زندگی از امام جائر، از تحقیرها نسبت به امام عادل و از نسخه پیچیش چیکار کرد؟ همزات و نفخات و نفسات، فاصله گرفت، حول ولی معصوم چرخید، زندگیش امام حسینی شد، نگاهش امام حسینی شد، قضاوتش در مورد مردم امام حسینی میشه ظاهر امام حسین. میفرماد ظاهر ابا عبدالله در روز محشر درباره 100 نفر شفاعت میکند، نه که مورد شفاعت میشه، هیچ، خودش شفاعت خودش دستگیری میکنه ظاهر امام حسین. این مقام شفاعت رو بگم که حواسون باشه، چرا تو زیارت هاشو میخوایم آخه اینا و مقام شفاعت یا بلغن المقام المحمود یعنی شفاعت. همه مفسرین تو قرآن گفتن، عموم مفسرین گفتن. یعنی یکی دیگه از مقام هایی که تو زیارت عاشورا ما میخوایم، این زیارت عاشورا که میتون تون میخونیم چه چیزایی میخوایم ازش حواسمون نیست، مقام خونخواهی ما حسینه. ان یرزقنی طلب فارک و ان یرزقنی طلب ساری، باز یه جا دیگهش. اولا نکته جالب، یه جا میگه سارک یعنی خون تو، امام حسین نمیگه، یه جا میگه ساری یعنی چی؟ خون من. آقا شما که صحیح و سالم اینجا نشستی، خون خودتو با خون ابا عبدالله پیوند میزنی. بعد به ابا عبدالله گفتن چی؟ اول زیارت عاشورا سار الله. خیلی عجیب شد. برای همین عرض کردم جلسه دیشب که خواسته هایی که ما تو زیارت عاشورا داریم، اصلا خواسته هایی داریم که من در کمتر دعایی شبیه شدیدم. سار در زبان عربی سه نقطه یعنی خون، دم خون، مهجه خون، اینا با هم فرق داره تو عربی. دم خونه توی رگه، سار خونی که ریخته شده رو زمین. پس یه عربه یکی میگه لفظ سار استفاده بکنه، البته قدیمی هاشون استفاده میکنه، جدید استفاده نمیکنن. سار استفاده میکنه یعنی چی؟ یعنی خونی که به ناحق ریخته شده. نه صرف این یک کلمه معنی یه جمله میده. مهجه یه چیز دیگه است. اون چه خونیه؟ خونی که فقط توی قلبه. وقتی دلو میشکافی دیدی یه لخته های خونی توش، اینا در میاری، به اون میگن مهجه. عرب اونو میگه مهجه. الله اکبر. یه نکته فقط همینجا داخل پرانتز عرض کنم، روزه سنگینی امام صادق علیه السلام در مورد ابو عبدالله خطاب به خداوند متعال میفرماد، او پدرم کسی بود الذی بذل مهجته فیک، مهجش هم برای تو داد. این حالا کار اون تیر بود، یه قطره خون تو ته دلش هم نبود، کار اسب ها بود. خیلی عجیبه این سار الله. پس چی میشه؟ یعنی اگر خدا خون میداش خونش تو بودی. مگه نمیگه عین الله، چشم خدا؟ خدا چشم داره؟ نه. وجه الله، خدا صورت داره؟ میگه یا توجه الیه، میخواد به خدا توجه بکنی. چجوری باید توجه کنه؟ خدا که صورت نداره که. به وجه الله نگاه کن، نگاه به خدا توجه کردی. وجه الله کیه؟ اذن الله، گوش خدا. این میشه سار الله. میدونی یعنی چی؟ یعنی اینجوری من به شما بگم، سار خون مایه حیات دیگه، درسته یا نه؟ یعنی اصلا حیات الهی رو زمین به واسطه تو ادامه پیدا کرد. وگرنه همه بنده های زمین مرده بودن. مرده بودن یعنی دلاشون مرده بود، مثل حیوان زندگی میکردن، مثل این داعشی ها، مثل حیوان زندگی میکردن. حالا دنیا حیوان خرما رو نگیریه وقت اولاکه کل انعام بل هم ازد، این میشه خون خدا. یعنی رواج اسم خدا به واسطه رواج اسم امام حسین شد، عبادت خدا به واسطه شهادت امام حسین و ریخته شدن اون خون ادامه پیدا کرد. اگر واس شهادت حضرت نمی‌مرد، بنی امیه با این نقشه که ریخته بودن به واسطه ارتباطی که با یهود داشتن، جلسات قبلی توضیح دادیم، بلایی بر سر اسلام می‌آوردن، هیچی ازش نمی‌مرد، تماما میشد گمراهی و زلالت. فلذا شما تو زیارت اربعین یک عبارت زیبایی داره که این همه مقصود من رو تو یک جمله میرسونه. بذل مهجته فیک، خون ته قلبشم داد برای توی خدا. لیستنقذ عبادک من الجهالت و حیرت الزلاله، برای اینکه بنده ها تو از چی؟ از جهالت و نفهمیدی و حیرت گمراهی آزاد کنه. هدایت شجره زیتونه تو سوره نور آیه نور میگه نور میده، نورون علا نور. یه معنی دیگه سار با سه نقطه تو عربی اینطور تلفظ میشه دیگه، این میگن شاید ثائر بوده، بر وزن فاعل که شده ثائر، مثل شائک که میشه شاک. اینجا به چه معنیه؟ میشه همون بعد از نماز حضرت یه عبارتی وارد میگه که اشهد ان الله تعالی طالبه و ثارک، خود خدا خونخواه توه. یعنی این خونیه که ریخته شده، خدا خونخواهیش میکنه اون دنیا. یعنی صاحب حق ولی دم کیه؟ خود خدا. رو زمین ولی دم کیه؟ آقا صاحب زمان. آن طرف ولی دم کیه؟ خود خدا. یعنی طرف حسابش هم خود خداست. طرف این جبهه لعن شده که ما اعلام براءت میکنیم خود خداست. خوب دقت بکنید، ما یه همچین مقامی رو طلب میکنیم، طلب سوال، مقامی که کی؟ امام زمان عجل الله، بالاتر کی؟ خدا. ما میخوایم در این موازات قرار بگیریم. نگاه کن، یه نفر میاد، این حسینی چهار تا کارگر دارن اینجا رد میشن، پیرمردی برمیگره میگه که این حسینی رو من ساختم. دروغ میگه؟ نه، آجر پرت میکرده. یه معماری داره رد میشه میگه چی؟ میگه این حسینی رو من ساختم. دروغ میگه؟ نه، معماری کرده. یه آدم داره رد میشه، مثلا دستش به دهنش میرسه، میگه این حسینی رو من ساختم. راست میگه. پولش کی داده؟ این. اینا در راستای همین شرک نیست؟ بعد ما میگیم آقا ما هم میخوایم بریم طلب سارق مع امام منصور، ما هم کنارش باشیم. این آیه داره در قرآن، آیهش رو بخونم عرضم تام کنم. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، اون نفس رو که خدا حرام کرده نباید بکشید و نکشید. الا بالله من قتل مظلوما، اگر اون کسی رو مقتولش کردید، کشتیش مظلوما، فقط جعلنا لولیه سلطانا، ما برای ولی دمش این اجازه رو میدیم که بیاد وسط. ولا یسرف فی القتل انه کان منصورا، به راستی که او منصور است. مع امام منصور، این چه مقامی رو آدم میخواد؟ خونخواهی ابا عبدالله، میگه من بیام تو رکاب امام زمان بجنگم. تو دای ندبه چی میگه؟ این طالبا به دم المقتول به کربلا، کجاست اون کسی که بیاد خونخواهی بکنه؟ بعد اینجا میخوای من تو رکابش باشم؟ حالا این تو رکاب امام زمان بودن خودش واسه یه مقام دیگریست که جدا. چرا اینقدر مختار بین من و شما عزیزه؟ چون خونخواهی کرد، علم خونخواهی برداشت. چرا اینقدر مورد بغض وهابی هاست؟ میدونید که سریال مختار رو حرام اعلام کردن، میگفتن دیدن سریال ما اینا کلن اینجوری هست، اینا نمیتونن، اهل بحث منطقی و عقلانی نیستن، کلن میگه نه نست حرف نزنید اینا. الان مثلا به درم برخی در مورد برخی از علمای ما مناظره با برخی از علمای ما رو حرام اعلام کردن. میگه با این آدم نباید حرف زد، حرامه. چرا حرامه؟ برای اینکه ممکنه حرف حسابش رو مردم اثر بذاره. گوش دادن فلانی حرفای فلانی حرامه. متوجه؟ ما یه همچین مقامی رو طلب میکنیم، مقامی که گفتیم در بالای بالا کار خود سار الله، خود خدا، طالب خون خداست. بعد رو زمین آقا صاحب الزمان، بعد ما میگه ما میخوام، منم میخوام یه فرصت برام فراهم بشه، خدای فراهم بکن. حالا که کربلا فاصله انداخت، نبودم، اگه کاش میبودم، اگه میبودم چه ها میکردم، من یه بار برام فرصت طلب کن، من فراهم کن که بخشی از این میدونه دیگه در رجعت فراهم میشه. بعد از امام زمان عجل الله، اولین امام که رجعت میکنه کیست؟ حضرت ابا عبدالله. زبانم هزار مرتبه لال، گفتنش سخته. کفن و دفن امام زمان عجل الله توسط آقا ابا عبدالله انجام میشه و در همون قبر مطهر خودش، در همونجا تو همون شیش گوشه. حالا علمای ما راجع به رجعت خیلی فرموش زیاد دارن، محل بحث ما نیستش. بخشی هم از این سار الله، این خونخواهی تو رجعت، گنده های اونا زنده میشن. بهتون بگم آیات قرآن داریم، روایت داریم، میگه و عجل فرج هم. تو زیارت جامعه میگه چی؟ راجع به رجعت اهل بیت صحبت میکنی. تو خیلی از زیارتنامه میگن که ما هیچ شکی نداریم در رجعت شما، و حتی از فعل یکرر و تکرار استفاده میکنی، یعنی این مکرر تکرار میشه، اتفاق میفته. یک بخش از خونخواهی در واقع اون موقع صورت میگیره. فکر میکنم برای امشب کافی باشه، سرتون رو درد آوردم، عذرخواهی میکنم، امیدوارم عرایزم مفید و فایده بوده باشه. انشالله حواسمون جمع باشه، از این زیارت شریف غافل نشیم، زیارت عاشورا. من بارها اینو عرض کردم و هی میگم به خاطر اینکه اثر بگذار روی عده‌ای از جوانان و بزرگواران، جوانانی که دلشون جوانه نمیشه سفید کردن، گوش کنن. عرضم این که این مارمزون گذشته، نه مارمزون قبلترش، تو هیئت داشتیم سخنرانی میکردیم، با هم عهد کردیم و بچه‌ها گفتیم که آقا بیایم زیارت عاشورای صد لن صد سلامو شروع کنیم خوندن. اصلا کاری نداره. اون صد لن و صد تا سلامش که حفظ میشه، اصلا این رانندگی میخونی انجام میدی، یه رو این تو لعناتون میکشی 20 دقیقه سلامش، اینقدر وقت اضافه داری موقع این طرف اون طرف رفتن. نماز که نیست، حتما رو به قبله بشینی، نمیدونم چه نه، مستحب. اینا تکرار که بشه قلبت با این نفس میگیره، مقامات عجیب غریبی خواست. انشالله بتونیم عامل باشیم. تجلیل در فرج قطب عالم امکان حضرت صاحب الزمان صلواتنا.